نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اولین ثانیه های روز پنجشنبه رو با شما شروع می کنیم. در هر جایی از گوشه و کنار ایران که به سر می برید بیدارید و در اولین لحظات شروع سیوم شهریور ماه با ما هستید. همطور سلام می کنیم به شمایی که بیرون از ایرانید و به رادیو فردا پیوستید. صدای ما رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید که تا 45 دقیقه آینده این برنامه زنده ادامه داره و درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان میشنوید. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم مفصل همکارانم چه برنامه هایی برای شما تهیه کردن. رضا جمالی در استودیو هست. رضا حالت خوبه؟
سلام آزاده، شب بر تو خوش.
متشکرم، شب تو هم خوش. منتظر شنیدن خبرها هستیم با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا بشار اسد رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه جنگ در سوریه را تهدیدی برای ایران و حزب الله لبنان خواند. این گفته های بشار اسد در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران بیان شده است. رئیس جمهوری سوریه افزود که این جنگ محور به گفته او مقاومت را هدف قرار داده است. در خبر دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که دو بمب در حوالی دمشق منفجر شده است و تلفاتی بر جای گذاشته است. هنوز جزئیاتی از میزان این تلفات منتشر نشده. در همین حال گزارش ها حاکی از ادامه درگیری ها در دمشق و حلب در روز چهارشنبه بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خزانه داری آمریکا از شناسایی 117 هواپیمای ایرانی خبر داده که برای دولت سوریه سلاح حمل می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که این هواپیماها متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر هستند که به غیر از تسلیحات، افراد نظامی را نیز در پوشش به گفته این وزارتخانه انسان دوستانه به سوریه منتقل می کنند. این شرکت های هواپیمایی پیش از این مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بودند، اما هم اکنون وزارت خزانه داری همه 117 هواپیما را نیز مورد تحریم قرار داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز چهارشنبه یک بمب که در نزدیکی یک مرکز خرید در پیشاور منفجر شد 8 کشته بر جای گذاشت. گزارش ها می افزاید که 27 نفر نیز در پی این انفجار مجروح شدند. پیشاور یکی از مهمترین شهرهای شمال غرب پاکستان است. به گزارش خبرگزاری ها، دادگاه عالی ایتالیا روز چهارشنبه حکم محکومیت 23 مأمور سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا را به اتهام آدمربایی تایید کرد. این 23 مأمور سیا متهم شدند که در سال 2003 میلادی 9 سال پیش در روبودن یک روحانی مسلمان مصری که مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بود دست داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد که این اولین باری است که مأموران سازمان اطلاعاتی آمریکا که متهم به آدمربایی شدند در کشوری حکم قطعی دریافت می کنند. هند روز چهارشنبه اعلام کرد که موشکی دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش رسانه‌های هندی، برد این موشک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای حدود 3500 کیلومتر است. روز دوشنبه هم پاکستان اعلام کرده بود که موشک دوربردی با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با برد 700 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است. روسیه آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی USAID را به اتهام تلاش برای تأثیر بر روند سیاسی انتخابات و نهادهای مدنی این کشور اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه گفت که از فعالیت این نهاد در کشورهای شمال قفقاز نیز نگران است. وزارت خارجه آمریکا خدمات این آژانس را در 20 سال گذشته در روسیه مایه افتخار خوانده و گفته است که دولت روسیه مختار است که در این باره تصمیم بگیرد، اما با این حال این نهاد همچنان به همکاری با گروه‌های غیر دولتی روسیه ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک دیپلمات، امارات متحده عربی و بحرین محموله هایی که مقصد آن ایران بوده و با برنامه هسته‌ای تهران در ارتباط است توقیف کرده است. این دیپلمات که نامش فاش نشده افزود که این دو کشور این موضوع را به سازمان ملل اطلاع دادند. این گزارش می‌افزاید که کمیته ناظر بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل هم‌اکنون در حال بررسی یکی از محموله‌هاست که حاوی فیبر یا الیاف کربن است. و خبر آخر این که دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و الاهلی عربستان سعودی در دوره یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بدون گل پایان رفت. این دیدار روز چهارشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد. دیدار برگشت این دو تیم روز 11 مهر در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. آزاده.
متشکرم، رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه همچنان با رادیو فردا همراهی در ایران هستید و بیدارید، فراموش نکنید 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. اگر هم به اینترنت دسترسی دارید و شرایطش رو دارید، یه سر بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه از جمله مواردی که میشنوید، تصویب سند درس ملی بعد از 4 سال برای مدون کردن برنامه‌های درسی دانش آموزان.
مسئله اساسی در ایران و خیلی از کشورهای شبه ایران خود اصلاحاتی که در نظام آموزشی یا در هر نظام اجتماعی دیگه میشن نیستن. مسئله اصلی اینه که چجوری اینا اجرا میشن و چه معنایی در عمل به اینها میشن.
تعطیلی موقت سفارتخانه‌های فرانسه در 20 کشور جهان بعد از انتشار کاریکاتورهای برهنه منسوب به پیامبر اسلام. همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا. سر میزنیم به سوریه که درگیری‌ها در دمشق و شمال این کشور همزمان با دیدار مسئولان ایران و سوریه ادامه داره. ایلیا جزیری همکار ما در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، حالت خوبه؟
خوبم آزاده، خوبم.
ایلیا، روز چهارشنبه که در واقع به وقت ایران گذشته، درگیری‌ها در سوریه به شدت بالا گرفت. خبرهایی داریم از شمال این کشور، همینطور دمشق پایتخت این کشور، نارامی‌ها به شدت زیاد شده. چه جزئیات بیشتری دارید در مورد این درگیری‌ها؟
آزاده، در شمال نیروهای مخالفان تونستن موفقیت‌های کسب کنن بر روی زمین در حلب. تو مناطقی که به کنترل خودشون در آوردن مقداری توسعه دادن، از جمله در منطقه صلاح الدین. در شمال سوریه که گذرگاه مرزی با ترکیه رو به کنترل خودشون در آوردن، این سومین گذرگاه با ترکیه است که به دست مخالفان میفته. اما در دمشق نیروهای مخالفان شکست خوردن در چند منطقه و ناچار به عقب نشینی شدن، از جمله الاسالی، القدم و حجر الاسود. در حجر الاسود و اردوگاه فلسطینی نشین یرموک اعدام های میدانی داشتیم. 30 نفر تیرباران شدن که 15 نفر از اونها فلسطینی بودن. تمام این اتفاقات در حالی رخ داده که علی اکبر صالحی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ولید المعلم رئیس جمهور این کشور دیدار کرده. در این دیدارها بشار اسد تاکید کرده که اون چی که در سوریه داره اتفاق میفته مقاومت رو هدف قرار گرفته، نه فقط سوریه رو. در مقابل آقای علی اکبر صالحی گفته که جمهوری اسلامی ایران حمایت خودش رو از نظام بشار اسد ادامه میده، گفته که از لحاظ سیاسی به این نظام خیلی نزدیک هست و همچنان متحد هستند و گفته به دنبال راه حلی سوری با حمایت منطقه‌ای برای حل و فصل بحران سوریه هست تهران.
به دیدار وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهوری سوریه اشاره کردی و بخشی از محتوای گفتگوهای این دو مقام مسئول رو گفتی، اما رئیس شورای ملی سوریه هم همین ساعتی پیش تأکید کرده که مشارکت ایران رو در گروه تماس نمیتونن بپذیرن.
درست، آقای عبدالباسط سیدا بعد از دیدارش با نخست وزیر قطر که ساعتی پیش بود گفته که معترضان سوریه نمیتونن بپذیرن که جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشه در گروه تماسی برای حل و فصل بحران سوریه. اشارش به حضور ایران در گروه چهارجانبه ای هست که مصر تشکیل داده با حضور ترکیه و عربستان سعودی. آقای سیدا گفته که ایران شریک جرم بشار اسد و شریک است در کشتار مردم سوریه و اگر میخواد برای حل و فصل بحران این کشور اقدامی انجام بده، باید حداقل موضعی مستقل و بیطرف داشته باشه. در مورد ماموریت آقای الاخضر ابراهیمی هم عبدالباسط سیدا گفته هیچ امیدی بهش نیست اگر همچون ماموریت آقای کوفی عنان باشه.
نخست وزیر قطر هم واکنش‌هایی داشته در مورد درگیری‌های اخیر در سوریه.
نخست وزیر قطر آقای حمد بن جاسم مصاحبه کرده با روزنامه الرأی کویتی، گفته که بشار اسد بعد از خونریزی در سوریه یک راه بیشتر نداره و اون واگذاری قدرت به شکل منظم هست، به شکل اینکه از طرف مقابل انتقام جویی نباشه و به این ترتیب میتونیم شاهد انتقال سیاسی قدرت و مسالمت آمیزش در سوریه باشیم.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه ما رو به روز میکرد در مورد آخرین جریانات و تحولات در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد در تهران هست و این رو حتما به شما بگم که میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد آخرین تحولات سوریه از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش وبسایت تلاش میکنن که هر ساعت و دقیقه‌ای که خبرهای مربوط به سوریه منتشر میشه اطلاعات و جزئیات رو روی وبسایت ما هم منتشر کنن. اما سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به ترکیه رفته، روز چهارشنبه مذاکرات خودش با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا رو خوب و سازنده خونده و گفته ایران منتظر نتیجه نشست گروه 5+1 برای انجام گفتگوهای بیشتر میمونه. از حسین قویمی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی روز چهارشنبه که با خبرنگاران در استانبول گفتگو می‌کرد، جزئیات کمی درباره دیدار روز سه‌شنبه خود با کاترین اشتون داد، ولی گفت که در این دیدار تمام مذاکرات انجام شده در مسکو و پیش از آن را دوباره مرور کردیم و نکات مشترک مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی در این دیدار دو طرف درباره این که چه همکاری‌های جدید و دیدارهای تازه‌ای می‌توانند داشته باشند تبادل نظر و گفتگو کردند. پیش از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی، دفتر خانم اشتون با صدور بیانیه‌ای مذاکرات ایران و نماینده گروه 5+1 را مفید و سازنده خواند و آن را فرصتی مهم برای تاکید دوباره بر نیاز فوری به نشان دادن پیشرفت از سوی ایران توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده که قرار است خانم اشتون در نشست هفته آینده خود در نیویورک با وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان، یعنی اعضای گروه 5+1، آنها را در جریان تلاش‌های خود برای از سرگیری مذاکرات شکست خورده با ایران در ماه ژوئن قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید جلیلی روز چهارشنبه درباره نتیجه دیدار خود با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نتیجه نهایی این شد که کاترین اشتون به 6 کشور عضو گروه 5+1 ارائه کند و نکات مشترک به دست آمده از نشست‌های معاونان و کارشناسان که در چند ماه گذشته انجام شده را مورد توجه قرار داده و در نشست آینده یک چارچوب جدید ایجاد شود. مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای تهران و دستیابی به توافق در زمینه حل ابهامات موجود پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران که اوایل تیر ماه در مسکو برگزار شد به شکست انجامید. گروه 5+1 در آخرین دور مذاکرات خود از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.5% را متوقف کند. 160 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% را به خارج منتقل نماید، مرکز غنی‌سازی فوردو را تعطیل کرده و اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی به خصوص پارچین از سوی ایران صادر شود. این قدرت‌ها در مقابل متعهد می‌شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار دهند، در زمینه امنیت هسته‌ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپیماهای تجاری را به ایران بفروشند. جمهوری اسلامی به طور رسمی به این درخواست‌ها پاسخ نداد، ولی مقام‌های تهران در موضع‌گیری‌های خود به طور تلویحی این درخواست‌ها را رد کردند. کشورهای غربی نگرانند که ایران در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد و گفتند که این فعالیت‌ها ماهیت نظامی دارد، ولی تهران همواره این ادعا را رد کرده است.
حسین قویمی گزارش میداد. با انتشار کاریکاتورهای برهنه توی یک هفته‌نامه فرانسوی و منسوب کردن اونها به پیامبر اسلام، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که دولت فرانسه روز جمعه سفارتخانه ها و آموزشگاه های خودش در 20 کشور رو به شکل موقت تعطیل کرده. دلیلش رو از نادر صدیقی میشنویم.
پس از انتشار کاریکاتورهایی که چارلی ابدو، هفته‌نامه فکاهی فرانسوی، آنها را با نام پیامبر اسلام منتشر کرده، پیش از اعتراض مسلمانان، مقام‌های عالی رتبه دولت فرانسه چنین اقدامی را مورد نکوهش قرار دادند، ولی در همان حال بر آزادی‌های اساسی در فرانسه هم تأکید کردند. از جمله لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در پاریس این پرسش را مطرح کرد که آیا انتشار این کاریکاتورها در چنین متن و زمینه‌ای هوشمندانه تلقی می شود که بر آتش موجود دامن می زند؟ او گفت پاسخ البته منفی است. آقای فابیوس افسود که بران نیست تا در کار هفته‌نامه چارلی ابدو و حق آزادی بیان آنها دخالت کند. بنابراین یک موازنه ای باید در نظر گرفته شود. جلیل بوبکر، امام مسجد بزرگ پاریس، نیز گفت که نسبت به طراحان کاریکاتورها احساس ترحم می کند که فکر کردند بهترین زمان برای این کار را با بزدلی ویژه‌ای انتخاب کردند. زمانی که مقطع بسیار دشواری در رابطه بین اسلام و نظم اجتماعی است. در مورد تعطیلی موقت سفارتخانه ها و سازمان های آموزشی فرانسه در 20 کشور مختلف، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه تأکید کرد که این امر موقتی و تنها برای روز جمعه در نظر گرفته شده که روز عبادت جمعی مسلمانان است. هفته‌نامه فکاهی چارلی ابدو این هفته با روی جلدی که کاریکاتور یک یهودی ارتودکس را در حال هدایت یک فرد عمامه به سر بر روی صندلی چرخدار را نشان می‌دهد و نیز چندین کاریکاتور منسوب به پیامبر مسلمانان در صفحات داخلی در روزنامه فروشی‌ها توزیع شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد که دفتر هفته‌نامه فرانسوی در پاریس که پارسال مورد حمله بمب‌های آتش‌زا قرار گرفته بود، به دنبال توزیع تازه‌ترین شماره آن از سوی پلیس ضد شورش محاصره شده و دولت فرانسه نیز خواستار حفظ آرامش شهروندان مسلمان خود شده است. رهبران مسلمانان فرانسوی هم که بیشترین تعداد مسلمانان اروپا را تشکیل می‌دهند، پیام‌های مشابهی دادند. در همین حال سردبیر هفته‌نامه فرانسوی در گفتگو با رسانه‌ها بر حق آزادی بیان و اندیشه در آن کشور تاکید کرده است. او گفت ما در کشوری به سر می‌بریم که با قانون اداره می‌شود. ما دارای حق آزادی بیان و نشریه‌های آزاد هستیم که در آنها می‌توان تا حد این کاریکاتورها آزادی را اعمال کرد. ولی در همان حال پرسش مسئولیت افراد هم مطرح است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال دستگیری 150 نفر در روزهای گذشته در پاریس، عده‌ای بار دیگر خواستار برگزاری تظاهرات در روز شنبه شدند. پلیس پاریس گفته است که بازداشت شدگان به دلیل برگزاری تظاهرات بدون مجوز در برابر سفارت آمریکا دستگیر شدند.
در مورد موضوعی که شنیدید، مثل انتشار این کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام و همینطور فیلم توهین‌آمیز در مورد پیامبر مسلمانان، ما تلفن‌های مختلفی رو دریافت کردیم. پیام‌های مختلفی هم در صفحه فیسبوکمون منتشر شده. تا چند دقیقه دیگه، یعنی بعد از شنیدن این گزارش، چند تا از این پیام‌ها رو پخش می‌کنیم براتون. به گزارش تعدادی از رسانه‌های هند از جمله ایندیان اکسپرس و فایننشال اکسپرس، احتمال داره به زودی یک قرارداد دراز مدت بین ایران و هند برای فروش گندم هند به ایران امضا بشه. اهمیت این قرارداد اگر امضا بشه در این هست که هند بعد از سالها اجازه میده به ایران گندم صادر بشه. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
به نوشته بیزنس استاندارد، ایران گرم بررسی خرید گندم از هند است. هند میان سالهای 2001 تا 2005 14 میلیون تن گندم به ایران فروخت، اما سالهای گذشته فروش گندم به ایران را ممنوع کرده بود. به نوشته رسانه‌های هندی، از یک سال پیش هند دوباره تصمیم به فروش گندم به ایران گرفته است. رسانه‌های هند می‌نویسند هیئت ایرانی چندی پیش از هند دیدن کرده است و نمونه‌هایی از گندم این کشور را برای آزمایش به تهران برده است و ظاهراً نتیجه آزمایش گندم هند رضایت بخش بوده و اکنون ایران مصمم به خرید گندم از هند است. قرار است هیئتی هندی هم به زودی برای گفتگو درباره صادرات گندم به ایران راهی تهران شود. هند در حال حاضر سالیانه حدود 93 میلیون تن گندم تولید می‌کند و به دلیل انباشت گندم در انبارهای خود صدور گندم به ایران را مجاز اعلام کرده است. حجم نیاز ایران به واردات گندم دقیقاً روشن نیست. برابر آمارهای رسمی، ایران در چند سال گذشته به طور متوسط حدود 13 میلیون تن در سال تولید داخلی داشته است که تکافوی نیاز حدود 15 میلیون تنی سالانه را نمی‌دهد. برابر این آمارها نیاز متوسط سالانه ایران به خرید گندم از خارج دست کم حدود 2 میلیون تن است. اما خبرگزاری فارس در دوم اردیبهشت ماه سال جاری به نقل از سازمان خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل نوشت که مجموعه حجم واردات غلات ایران که شامل ذرت، گندم و برنج می شود همچنان رقمی بالای معادل 7 میلیون و 300 هزار تن را به خود اختصاص می دهد و دولت ایران اقدام به خرید 2.5 تا 3 میلیون تن گندم از بازارهای بین المللی کرده است. برنامه دولت‌های جمهوری اسلامی برای خودکفا شدن در زمینه تأمین نیاز گندم هم عملاً تا به حال با شکست روبرو شده است و تنها در مدت کوتاهی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی ایران از واردات گندم از خارج بی نیاز شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. این گزارش اقتصادی بود و همونطور که قول داده بودم الان می‌خوایم برای شما صدای چند تا از شنونده‌هامون رو پخش کنیم که نظرات خودشون رو در مورد مسائل مختلف از جمله فیلم توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام و همونطور مسائل اقتصادی روز در ایران برای ما گذاشتن.
من وحید هستم از آلمان. می‌خواستم بگم که این آقایون مسلمونی که دم از اسلام میزنن و با نمایش این فیلم انقدر به خشم اومدن و ریختن تو خیابون و مردم دیگر قربانی میکنن، مگه همینا کجا بودن که ببینن چه برتر مسلمونای میان ما را آوردن؟ اصلا مسلمون نه انسان. و یا همین الان همین روزا تو سوریه روز 200 نفر دارن میکشن از مسلمونا رو. چرا این آقایونی که انقدر به خشم اومدن از نمایش این فیلم نمیان و اعتراضشون رو نسبت به رفتارها نشون نمیدن؟
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
این هموطنایی که در مورد فیلم اخیر پیام میدن همگی متفق القول هستن که علارغم آزادی بیان توهین نباید. اما اینجا تکلیف منتقدین اسلام چی میشه؟ به چه نحوی میشه انتقاد کرد؟ امتی که به هیچ وجه انتقاد پذیر نیست، هر گونه انتقادی رو توهین به مقدسات خودش میبینه. این هموطنان ندونسته آب به جوب اونایی میریزن که پشیزی برای آزادی بیان ارزش قائل نیستن.
آقای که نشستی تو صدا و سیما مشکلات ارز و اقتصاد رو گردن مردم میندازین، میگین مردم میرن مسافرت. اولا کی میره؟ این ماشینای آقای سیستمی که سوارن بریم اینا توتوش در برن کی سواره؟ دوم اون آقایی که 3000 میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان در از مملکت بلند میکنه و در میره میره بانکای کانادا و آمریکا پر میکنه، ببینم اینا خارج میکنن یا ملت خارج میکنن؟
این قضیه ارضی شبیه به جوکه که واقعا مسئولین گفتن وارها از این قولها دادن و متاسفانه نتیجه نگرفتیم. خیلی متشکرم.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2-0-42-0-221-12-21-12 و منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در واکنش به انتشار خبر نامه تشکر بعضی از نمایندگان مجلس نهم از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به خاطر ابقای سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، بعضی دیگر از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در اعتراض به این موضوع اعلام کردند که از امضای آنها سوء استفاده شده و هدف از امضای این نامه حمایت از سعید مرتضوی نبوده. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
هفته جاری بود که نخست از سوی یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام شد که 118 نماینده از رئیس جمهوری برای ابقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان صندوق تامین اجتماعی نامه‌ای تشکر آمیز امضا کردند. بعد از آن نماینده مردم شاهینشهر در مجلس به خبرگزاری مهر گفت این بار توماری با 164 امضا از سوی نمایندگان به پاس خدمات سعید مرتضوی در دوران اصلاحات در دستگاه قضایی و در حمایت از ابقای وی به ریاست صندوق تامین اجتماعی تهیه شده است. انتشار خبر تقدیر و تشکر جمعی از نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی با واکنش تند جمعی دیگری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. این نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه مجلس گفتند که از امضای آنها سوء استفاده شده و یا اینکه اصلا این نامه را امضا نکردند.
تذکر بندم حفظ شأن مجلس، اصلا من امضا نکردم. حالا امضای من توی این هست. در این رابطه اگرم حالا امضای در رابطه با ارتقاء صندوق بوده، تشکر از رئیس جمهور بوده، اینها اومدن ربطش دادن بی خود به آقای مرتضوی. این یک مورد. یک مورد من اصلا امضای نکردم.
از سوی دیگر عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از قربانیان حادثه بازداشتگاه کهریزک که پسرش محسن روح الامینی به همراه دو تن دیگر از بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند، در واکنش به این خبر گفت: طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، پرونده سعید مرتضوی همچنان باز است و به زودی به دادگاه می رود. آقای روح الامینی خواستار اعلام نام نمایندگانی شد که نامه تقدیرآمیز از مرتضوی را امضا کردند. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده کهریزک به معاونت در قتل متهم است و روز دوشنبه هفته جاری غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: پرونده کیفری سعید مرتضوی باز است، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در حکمی سعید مرتضوی را به ریاست صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد، این حکم با واکنش برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد. این مسئله تا مطرح شدن استیضاح وزیر کار هم پیش رفت، اما با وساطت بعضی از نمایندگان مجلس که گفتند سعید مرتضوی قول شرف داده که خود استفاده هد، موضوع استیضاح خاتمه یافت. بعد از آن به دلیل پیگیری برخی نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری رأی به برکناری سعید مرتضوی داد، اما دولت با تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی این صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا از نظر حقوقی مانع از برکناری سعید مرتضوی از ریاست این سازمان شود. حالا با انتشار خبر نامه تقدیرآمیز عده‌ای از نمایندگان مجلس از ابقای سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، احمد توکلی از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان مجلس روز چهارشنبه در اعتراض به این نامه میگوید: حیثیت مجلس با حمایت برخی از نمایندگان از قاضی متهم و معلق لطمه دیده است. در این میان روز چهارشنبه علی لاریجانی هم به نمایندگان معترض قول داد تا موضوع را پیگیری و برخورد قانونی کند.
بعضی از آقایون گفتن تحت عنوان دیگری هستن هنچه چیزی امضا گرفتن. این باشه که شما شکایتون مکتوب بنویسید تا ما با اون دستگاهی که این کار کرده برخورد کنید. مثل جعل کردن.
در همین حال مهدی کوچکزاده از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس روز چهارشنبه از امضای برخی از نمایندگان برای حمایت از سعید مرتضوی حمایت کرد و گفت: با افتخار اعلام می‌کنم که نامه ستایش از مرتضوی را امضا کردم. وی با حمله به نمایندگان منتقد دولت مدعی شد که علت گرانی دلار در بازار به خاطر حمله برخی از نمایندگان به سعید مرتضوی و اسفندیار رحیم مشایی است.
بیرون از ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اظهارات بحث برانگیز میت رامنی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشون داده. آقای اوباما گفته: اگر شما می‌خواهید رئیس جمهور بشید، باید به همه مردم آمریکا خدمت کنید، نه فقط به بعضی از اونها. بیشتر بشنویم در مورد همین جریان از حسین قویمی.
انتشار یک فیلم ویدیویی از سخنان میت رامنی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد رأی دهندگان آمریکایی و فلسطینی‌ها که هفته جاری در سایت لیبرال مادر جونز انتشار یافت، جنجال آفرین شده است. میت رامنی در این فیلم میگوید 47% از آمریکایی‌های طرفدار باراک اوباما مالیات بر درآمد خود را پرداخت نمی‌کنند و وابسته به دولت هستند. به گفته وی، به باور این افراد دولت مسئولیت دارد که مراقب آنها باشد، خدمات درمانی برایشان مهیا کند، خوراک و مسکن و خلاصه همه چیز را در اختیارشان قرار دهد. نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری تأکید می کند که چنین افرادی خود را قربانی سیستم می دانند. آقای اوباما در واکنش به این سخنان در برنامه دیوید لترمن در تلویزیون سی بی اس گفت: من به شما می توانم این را بگویم که در سال 2008 زمانی که من در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدم 47% از مردم به جان مک‌کین رأی دادند، آنها به من رأی ندادند. به گفته وی در شب انتخابات گفتم اگرچه شما به من رأی ندادید من صدای شما را شنیدم و تلاش خواهم کرد تا رئیس جمهور شما باشم. باراک اوباما افزود: مردم زیادی در آمریکا نیستند که فکر می‌کنند قربانی هستند. وی گفت: یکی از چیزهایی که من به عنوان رئیس جمهور یاد گرفتم این است که شما نماینده تمامی کشور هستید. میت رامنی در واکنش به انتشار این فیلم اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که سخنانش در این فیلم با سلیقه بیان نشده است و در این حال هیچ کدام از سخنانش را پس نگرفت. در همین حال جیم مسینا، مدیر کارزار تبلیغاتی باراک اوباما، به سخنان میت رامنی در فیلم لو رفته موضع‌گیری کرده و گفته است که دشوار است رئیس جمهوری همه آمریکایی‌ها بود، اما نیمی از جمعیت را با لحنی تحقیرآمیز به شمار آورد. چند نظرسنجی جدید میت رامنی را در جایگاهی پایین‌تر از باراک اوباما نشان می‌دهد. قرار است دو نامزد در ششم ماه نوامبر یعنی 16 آبان ماه آینده در انتخابات سراسری بر سر تصاحب پست ریاست جمهوری آمریکا با یکدیگر به رقابت بپردازند.
به رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه بامداد تهران ما همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و این مجله نیمه شب ماست. بهتون سلام میکنم اگر تازه به ما پیوستید و سلام و وقت بخیر میگم به شمایی که از نیم ساعت پیش همچنان با رادیو فردا همراه بودید و بخشایی از مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. دو تا گزارش و گفتگوی دیگه در ادامه میشنوید. من توضیحات این گزارش ها رو میگذارم بعد از خبرها. الان هانا کاویانی اومده تو استودیو و قرار هستش که خبرها رو بخونه. حالت خوبه هانا؟
متشکرم آزاده. با سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه جنگ در سوریه را تهدیدی برای ایران و حزب الله لبنان خوانده است. این گفته های بشار اسد در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران بیان شده است. رئیس جمهوری سوریه افزوده که این جنگ محور به گفته او مقاومت را هدف قرار داده است. پیش از این دیدار وزیر امور خارجه ایران گفته بود بحران در سوریه تنها توسط خود سوری ها حل شدنی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس و نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که دو بمب در حوالی دمشق منفجر شده و تلفاتی بر جا گذاشته است. در همین حال گزارش ها که از ادامه درگیری ها در دمشق و حلب در روز چهارشنبه بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خزانه داری آمریکا از شناسایی 117 هواپیمای ایرانی خبر داده که برای دولت سوریه سلاح حمل می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این هواپیماها متعلق به شرکت های هوایی ایرانر، ماهانر و یاس ایر هستند که به غیر از تسلیحات افراد نظامی را نیز در پوشش به گفته این وزارتخانه انسان دوستانه به سوریه منتقل می کنند. این شرکت های هواپیمایی پیش از این مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بودند، اما هم اکنون وزارت خزانه داری همه 117 هواپیما را نیز مورد تحریم قرار داده تا عراق را برای در اختیار گذاشتن مرز هوایی خود به ایران تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز چهارشنبه یک بمب که در نزدیکی یک مرکز خرید در پیشاور منفجر شد 8 کشته بر جای گذاشت. گزارش ها می افزاید که 27 نفر نیز در پی این انفجار مجروح شدند و پیشاور یکی از مهمترین شهرهای شمال غرب پاکستان است که محل اختفای ستیزجویان طالبان و القاعده است. به گزارش خبرگزاری ها، دادگاه عالی ایتالیا روز چهارشنبه حکم محکومیت 23 مأمور سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا را به اتهام آدم ربایی تایید کرد. این 23 مأمور سیا متهم شدند که در سال 2003 میلادی 9 سال پیش در ربودن یک روحانی مسلمان مصری که مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بود دست داشتند. این مأموران به صورت غیابی محاکمه شده و در صورت ورود به اتحادیه اروپا ممکن است بازداشت شوند. در پی انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در مجله فرانسوی، نخست وزیر فرانسه ضمن دفاع از اصل آزادی بیان گفت که زیاده روی را تایید نمی کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز که در قاهره به سر می برد گفت مخالف تحریک احساسات در شرایط خصمانه فعلی است. وزارت خارجه فرانسه سفارتخانه ها و مدارس فرانسوی را در 20 کشور موقتا تعطیل کرده و تدابیر امنیتی را افزایش داده است. و خبر آخرین که دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و الاهلی عربستان در دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه بدون گل پایان یافت. این دیدار در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد. دیدار برگشت این دو تیم در روز 11 مهر ماه در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
هانا کاویانی، خبرها رو شنیدید. تازه ترین و جدیدترین اخبار ایران و جهان رو هانا برای ما خوند و اگر میخواهید بیشتر در این مورد بخونید یا بشنوید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها رو از اونجا هم میتونید دنبال کنید. یک گزارش بشنویم درباره مجلس. گفته های الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد با مقایسه بمب ارزی دولت با بمب عباس میرزا وزیر اقتصاد رو به چالش کشید. شمس الدین حسینی روز چهارشنبه برای چندمین بار به مجلس فراخوانده شد اما باز هم نتونست به پرسش های نمایندگان مجلس پاسخ بده. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
التهاب در بازار ارز مقامات حکومتی در تهران را هم دچار تفرقه و چند دستگی کرده است، در حالی که مجلس میگوید برای روشن شدن دلیل تلاطم در بازار ارز باید مقام‌های دولتی در مجلس حاضر و توضیح دهند. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد این بار هم بر سر حرف پیشین خود ماند و گفت وی مقام مسئول پاسخگو نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس با طرح این مسئله پرسش از مقام‌های دولتی نشانه دموکراسی در جمهوری اسلامی است گفت
نفس مسئولیت وزیر اقتصاد مهم است. اینکه تشریف میارن مجلس بخشی از پروسه دموکراسی همین است که وزرا در مجلس حضور پیدا کنند، پاسخ بدن.
الیاس نادران از نمایندگان مجلس با استناد به اصل 137 قانون اساسی که وزرا را مسئول پاسخگویی می‌داند پرسش خود را ترک کرد و پرسید
ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده. آقای حسینی، اگر شما مسئول نیستید کی مسئوله؟ شما میگید اگر هیئت رئیسه صلاح بدانند من در همه جلسات حضور پیدا میکنم. الان جلسه هیئت رئیسه صلاح دونسته، من خدمتتون عرض میکنم این بمب ترکیده اما داخل کشور ترکیده نه خارج از کشور، شد عین بمب عباس میرزا.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اما با استناد به ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس مسئولیت پاسخگویی درباره ارز را وظیفه رئیس کل بانک مرکزی دانست.
وظایف یک وزیر را کدام مرجع تعیین می‌کند؟ حتما این برداشت یا پاسخ بنده را قبول دارید که مرجع تعیین وظیفه یک وزیر قانون است و بس. قانون پول بانکی کشور به صراحت متذکر شده و مقرر کرده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پولهای خارجی نسبت به ریال، نرخ خرید و فروش ارز و سیاست‌های ارزی در عهده بانک مرکزی است.
طبیعی است که این پرسش مطرح می شود که چرا مجلس رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس فرا نمی خواند. محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت احضار رئیس جمهوری هم فرایندی مشکل و هم اینکه به مصلحت نیست و رئیس کل بانک مرکزی هم که چند بار دعوت شده به مجلس نیامده است.
سوال از رئیس جمهور هم از نظر فرایندی سخته، هم از نظر مصلحتی مصلحت نیست که هر روز جوای رئیس جمهور مثلا هر هفته هر ماه تشریف بیارن مجلس بخواد به سوالات نماینده ها پاسخ بدن. مصلحت نیست. یعنی رئیس کل بانک مرکزی رو خب یکی دو دفعه دعوت کردیم، ایشون مثلا گفتن همون وزیر اقتصاد هست کافی هست یا اجازه نداشتن نیامدن.
روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان نوشت اقتصاد امروز ایران نه تعطیل و نه فعال است و در این شرایط امکان پیشبینی و برنامه‌ریزی به حد اقل میرسد. به رغم درگیری‌ها بین مجلس و دولت بر سر نهاد مسئول تلاطم در بازار ارز، روز چهارشنبه قیمت دلار همچنان حول و حوش 2500 تومان باقی ماند.
در مورد حضور شمس الدین حسینی در مجلس شنیدید که روز چهارشنبه باز هم به مجلس فراخوانده شد وزیر اقتصاد و باز هم نتونست به پرسش‌های نمایندگان مجلس جواب بده در مورد شرایط ارزی و چالش‌های اقتصادی. فریدون زرنگار در این مورد گزارش می‌داد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
گفتگو با گوگوش درباره
نجات. فکر میکنم بیدلیلم نبود که یکی از ترانه ها اسمش اعجاز بود و واقعا گویا اعجاز بود.
تا به اعجاز تو تکیه میکنم،
خوشحال میشم که ترانه های ببخشید این کلام رو میگم مزخرف امروزی رو بزنه کنار.
پنجشنبه ساعت 9:30 صبح و 5:30 عصر در رادیو فردا.
نازنین بیقرار از فریب روزگار، خم به ابروت نیار. نازنین بیقرار.
این گفتگو روز چهارشنبه از رادیو فردا پخش شده و روز پنجشنبه که به وقت ایران وارد شدیم حدود 40 دقیقه پیش باز هم پخش میشه. امیدوارم شرایطشو داشته باشید. اما اگه باز هم موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، فراموش نکنید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. در این صفحه این گفتگو همراه با صدا پست میشه و شما میتونید اونجا بشنوید. نظر خودتون رو هم میتونید اونجا بنویسید. علاوه بر اینها روی وبسایت ما هم خواهد رفت این گفتگو، radiofarda.com. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سند درس ملی به تصویب نهایی رسید. مهدی نوید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به این خبرگزاری گفته که با نهایی شدن این سند، برنامه‌های درسی آموزش و پرورش دارای یک سند مدون میشن. تدوین سند یا برنامه درس ملی از 4 سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع شد و در اواخر سال 88 به پایان رسید و بالاخره در شب گذشته به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. شیرین فامیلی در گفتگویی با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزشی، از اون پرسیده این سند چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه.
هدف اصلی درس ملی که یه روشیه که در خیلی از کشورهای دنیا مدت‌ها پیش به کار برده میشه برای هماهنگ کردن نظام آموزشی، اینه که اساسا ما یه دید کلی داشته باشیم به اینه که در هر مرحله‌ای دانش آموزا چه چیزهایی باید یاد بگیرن، هدف‌های اصلی یادگیری کدومن و دانش آموز به کدوم مرحله باید برسه که بتونه به دوره بعدی آموزشی بره. در حقیقت میشه گفتش که این یه نقشه راه نظام آموزشی است برای اینکه در زمینه‌های مختلف آموزشی اون مهارت‌هایی که دانش آموز باید یاد بگیره در هر مرحله به دقت تعیین بشه که هدف‌ها کجا هستن، دانش آموز چه چیزایی یاد بگیره و نظام آموزشی باید چگونه ارزیابی کنه برای اینکه این یادگیری مهارت‌ها یا رسیدن به این هدف‌ها رو بتونه کنترل کنه، ببینه به طور واقعی انجام شده یا نشده.
مبانی نظری این سند چی هست؟
ما چندین تئوری مهم در دنیا داریم در مورد یه همچین برنامه درسی ملی که این تئوری‌ها بیشتر در واقع برمیگردن به نظام‌های آموزشی که خیلی تجربه دارن و کار کردن در این زمینه. برای مثال ما میتونیم فکر کنیم که آیا ما چجوری میتونیم بین درس‌های مختلف ارتباط به وجود بیاریم، یا چه ارتباطی وجود داریم بین درس‌هایی که دانش آموزا میخونن و زندگی واقعی، یا چه ارتباطی وجود داریم بین درس‌هایی که دانش آموزا میخونن و بازار کار آینده. اینا پرسش‌های مهمی که در این برنامه درسی مطرح میشه، ولی در ایران به نظر من چون تجربه جدی در این زمینه وجود نداره، در حقیقت ما در شروع راه هستیم. هنوز تئوری خیلی کار شده‌ای در ایران نمیشه ازش صحبت کرد.
آیا این سند تغییری در نظام آموزشی ایجاد میکنه؟
به طور اصولی اگر ما فقط در حد حرف و در حد رو کاغذ نمونیم و بخوایم به طور واقعی نظام آموزشیمون رو منطبق میکنیم به این نقشه راه جدید، میشه گفتش که حتما این امکان وجود داره که این سند بتونه در منسجمتر شدن نظام آموزشی و در بالا بردن کیفیتش و همینطور در هماهنگ کردن کیفیتش در مناطق مختلف و در سطوح مختلف یه تأثیر مثبت به جا بذاره. ولی همه چیز بستگی به این داره که این حرفا یا رو کاغذ میمونه یا اینه که به طور واقعی ما در عمل شاهد این خواهیم بود که وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های مربوطش در واقع این را اجرا خواهند کرد. چون
مسئله اساسی در واقع در ایران و خیلی از کشورهای شبه ایران خود رفرم ها و خود اصلاحاتی که در نظام آموزشی یا در هر نظام اجتماعی دیگه ای میشن نیستن. مسئله اصلی اینه که چجوری اینا اجرا میشن و چه معنایی در عمل به اینا داده میشه.
با توجه به نکته ای که گفتید، آیا واقعا شرایط لازم از همه نظر برای اجرای چنین سندی آماده هست؟
در حقیقت این یه پرسش خیلی بزرگه، چون این سند رو وزارت آموزش و پرورش تهیه میکنه، در موردش باید یه هماهنگی با بقیه سطوح آموزش و پرورش صورت بگیره، ولی اون چیزی که از همه مهمتره اینه که آیا به طور واقعی مسئولین آموزشی ما به کافی توجیه شدن و این رو قبول دارن و در این دیدگاه با آموزش و پرورش سهیم هستن که بتونن در واقع این تغییر مهم رو در نظام آموزشی ایجاد بکنن. تجربه‌ای که الان وجود داره و اطلاعاتی که وجود داره متاسفانه نشون نمیده که نظام آموزشی ما به طور همه جانبه برای همچین کار آماده شده، چون مسئله اصلی اینه که ما باید در شیوه تربیت معلم، در شیوه برخورد به مدارسمون و در شیوه برخورد به دانش آموزامون یه تغییر اساسی رو به وجود بیاریم که یه همچین اسنادی بتونن زمینه اجرایی داشته باشن.
سعید پیوندی بود، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، کارشناس مسائل آموزشی، به سوالات شیرین فامیلی جواب میداد. آخرین گفتگوی مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. پنج شنبه آرومی داشته باشید. شب شما در ایران بخیر. وقت شما خوش هر جایی که هستید.